فردا 13 آبان مصادف است با روز تسخیر لانه جاسوسی. واقعی شکوهمند تسخیر لانه جاسوسی، نماد قدرت و غرور ملی دانش آموختگان مکتب امام خمینی است. در 13 آبان مردم سرفراز ایمان ایران به همه مستضعفان جهان نشان دادند که دیوار ظلم و بیداد شکستنی است.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضور ایماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهب عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استقبال جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکا، 5 شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبتون بخیر همیهنان عزیز، شنونده بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی شبکه گفتگو، سامانه پیامکی ما 30-10-35 هست و شماره رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است با موضوع همافزایی پدافند غیر عامل با سازمان مدیریت بحران.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شنوندگان خوب و دانش دوست گفتگوهای علمی. به مناسبت هفته پدافند غیر عامل خدمت بعضی از اساتید و نخبگان حوزه پدافند غیر عامل بودیم. در جلسه گذشته خدمت جناب مهندس محمد رضا فرجی پور بودیم، جانشین قرارگاه پدافند سایبری کشور، و در جلسه امشب هم خدمت دو تن از عزیزانی که در حوزه پدافند غیر عامل کار کردن، تجربه دارن و تخصص دارن هستیم و انشالله از تجربیاتشون استفاده میکنیم و امیدواریم که گفتگوی جذاب و خوبی رو بتونیم خدمت شما ارائه بکنیم. عزیزانی که این جلسه در خدمتشون هستیم: جناب امید اخلاقی، کارشناس عملیات امداد و نجات و مربی ورزشی در سازمان هلال احمر، و جناب پیمان یاوری، مدرس مدیریت بحران هستند. خب در جلسه گذشته اگر مباحث ما رو دنبال کرده باشید حتما استحضار دارید که بحث شد و یکی از مباحث بحث ضرورت همافزایی پدافند غیرعامل با سازمان مدیریت بحران بود، تا جایی که حتی در جلسه گذشته یکی از مباحثی که مطرح شد و یکی از نظریاتی که مطرح شد ضرورت ادغام پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بود برای جلوگیری از موازیکاری و بحث همافزایی این دو سازمان که مطرح شد. خب این جلسه یکی از اساتیدی که در خدمتشون هستیم، مدرس مدیریت بحران هستن، جناب آقای پیمان یاوری، و ازشون خواهش میکنم که اولا یه توضیح کلی در مورد پدافند غیرعامل و هفته پدافند غیرعامل بفرمایند و اقداماتی که داره انجام میشه، و ثانیاً این نظریه‌ای که ما در جلسه گذشته مطرح شد و این که دو تا کار نسبتاً موازی، حالا کاملاً موازی نباید بگیم، نسبتاً موازی داره انجام میشه، یکیش در مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان سازمان پدافند غیرعامل و زیر مجموعه اون کمیته دائمی پدافند غیرعامل، و یکیش هم در سازمان مدیریت بحران که زیر مجموعه وزارت کشور هست و به عنوان معاونت وزارت کشور داره انجام وظیفه میکنه، که البته تو این بحث مدیریت بحران خب هلال احمر یه نقش برجسته و ویژه‌ای داره و از گذشته های دور هلال احمر تو این حوزه کار کرده و مدیریت بحران به نوعی از دل اقدامات و فعالیت های سازمان هلال احمر ایجاد شد. در خدمتون هستیم جناب یاوری، توضیحاتی بفرمایید در مورد پدافند غیر عامل این هفته، دلیل نامگذاری و اقداماتی که باید انجام بشه.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شنونده ها و جناب آقای دکتر یزدانیان. در خصوص پدافند غیر عامل، تمامی عواملی که باعث یا موجب کاهش آسیب از طریق فعالیت های فنی و مدیریتی بشن در این حوزه می گنجن که دو کلید واژه اصلی این موضوع بحث های فنی و مدیریتی هستند. در نزدیکی و تقابلش با بحث مدیریت بحران، خب می‌بینیم که ما در حوادث بزرگ پاسخگویی به حوادث رو داریم. حوادث و سوانه و تیم‌های امداد نجات و پاسخگویی به این حوادث شاید یکی از نزدیکترین سناریوها و مانورهایی باشه برای تمرین پدافند غیر عامل، یعنی پاسخگویی غیر مسلحانه که موجب کاهش آسیب‌های نیروهای انسانی، ساختمان‌ها، تأسیسات، تجهیزات و شریان‌های حیاتی کشور بشه. و هر حکومتی هم بزرگترین هدفش ایجاد امنیت ملیه. نزدیکی این دوتا حوزه به هم و به اصطلاح تمرین هایی که مورد نیازه و مردمی بودن این بخش، یعنی بخش زیادی از این پاسخگویی یا پدافند غیرعامل به همکاری همراهی آحاد مردم برمیگرده که جزئی از ساختارهای اداری و سازماندهی ها و تمرینات روزمره تشکیلات نمیتونن باشن، اینه که یکی از حوزه هایی که میشه مردم و دولت به هم نزدیک بشن زمان بحران ها، حوادث ملی مثل سیل، زلزله و غیره است که ما تو این قسمت نقص ها، ضعف ها و مشکلات زیادی داریم که هنوز بهش نرسیدیم و بعد هنوز به مسائل این نپرداختیم، مسائل مشکلاتش حل نشده. راهکار رو تأسیس و تشکیل ساختارهای اداری همتراز یا موازی میبینیم که باز باری بر دوش هم مدیریت بحران هم پدافند غیرعامل. یعنی نظر من اینه که باید ما تمرکز کنیم روی این بخش و به جای اینکه تعدد تشکل‌ها و نهادهای دولتی موازی درست بشه که واقعا نیاز حال حاضر ما اون نیست، چیزی که الان ما احتیاج داریم همراهی دولت و مردم، تمرین دولت و مردم در
این نکته ای که جناب یاوری فرمودین، من یاد این موضوع افتادم که قبل از انقلاب از دانشگاه هاروارد اومدن ایران و اومدن مشکلات و مسائل ایران رو مثلا بررسی بکنن و نظر بدن در مورد راه حل بدن، راهکار بدن برای حل این معضلات و مشکلات. اون تیم هاروارد که میگن توی ایران گشتن و مسائل مختلف رو بررسی کردن، به اینجا رسیدن تهش، گفتن در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه ظاهراً مرسومه که هر مشکلی که پیدا میکنن سعی میکنن با ایجاد یک سازمان جدید و یک مجموعه جدید میخوان اون مشکل رو حل بکنن، به جایی که از همون سازمانهای موجود و تشکیلات موجود استفاده بکنن با ایجاد یک ساختار جدید میخوان بیان مواجه بشن و مقابله بکنن با اون مشکل و مسئله. ما در این حوزه هم الان شاهد هستیم، در همین حوزه پدافند غیرعامل. امیدوارم این هفته اونقدر بحث بشه و اونقدر صحبت‌های کارشناسی مطرح بشه که تصمیم جدی در این حوزه گرفته بشه. ما یه سازمان پدافند غیر عامل داریم در حوزه ستاد کل نیروهای مسلح، یه سازمان مدیریت بحران داریم در مجموعه وزارت کشور، هلال احمر هم کارهای مخصوص به خودش انجام میده، نهاد بین‌المللی به خود شما هست. و حالا یه بحثی رو که ما با آقای مهندس فرجی پور شب گذشته داشتیم این بود که ما در مجموعه حراست دستگاه‌ها و نهادها هم خب یه حوزه حفاظت فیزیکی داریم. اون حفاظت فیزیکی باید یه سری پیشبینی‌ها و پیشگیری‌ها داشته باشه، اگر اتفاقی بیفته یه مقابله داشته باشه، اگر باز اون اتفاق افتاد مقابله کرد، بعدش باید یه بازسازی و بازتوانی در ادامه داشته باشه. یعنی حداقل 3-4 تا مجموعه هست که با محوریت پدافند غیر عامل تقریبا داره کار میکنه و نیاز هست که واقعا این اتفاق بیفته. این موضوعی که جناب علی فرمودید، من یاد این داستان افتادم و این اتفاقی که قبل از انقلاب افتاده افتادم و امیدواریم که این هفته بالاخره پیام این برنامه های ما حداقل به تصمیم گیرندگان این باشه که آقا یه فکر اساسی بکنین، به جای ایجاد ساختارهای جدید، سازمانهای جدید، همین سازمانهای موجود رو همگرا بکنیم، هم افسا بکنیم یا ادغام بکنیم و یک سازمان متولی مشخص برای هر کاری داشت. تشکر میکنم از آقای یاوری و توضیحاتی که فرمودن. در خدمت جناب اخلاقی هستیم از منظر عملیات امداد و نجات بفرمایین و اینکه پدافند غیر عامل چقدر میتونه مؤثر باشه تو اون بحث عملیات امداد و نجات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید یک نگاه کلیتری رو البته از دیدگاه شخصی به این موضوع داشته باشم. ببینید، ما یه برهه رو در سال 82 شاهدش بودیم در کشور که تقریبا زمانی بود که ما یه حادثه بزرگی مثل بم رو در کشور شاهد بودیم. یه چند سالی از جنگ گذشته بود و جنگ تحمیلی تموم شده بود، یه استعداد خیلی عظیمی در کشور که هزینه جنگ شده بود، جنگ پایان پیدا کرده بود و این به یه شکلی بالقوه موجود بود. از طرفی یه نهاد بین‌المللی هم داشتیم ما که به واسطه اینکه خب این مقداری درها بعد از جنگ به روی کشورهای دیگه باز شده بود، تبادلات بین کشورهای حداقل همسایه و یا کشورهایی یه مقدار اونورتر انجام شده بود، باز شد که یه مقداری دیدگاه نسبت به پاسخ و بعضی از نیازهای کشور در چندین نهاد شکل بگیره. یکی از این پاسخ‌ها، یکی از این در اصل حرکت‌ها در جمعیت هلال احمر شکل گرفت. یعنی یک تحولی بود در جمعیت هلال احمر که ساختارهای بین‌المللی به اون شکلی که رشد پیدا کرده بودن در کشورهای غربی توی ایران پیاده سازی شد. شاهد تحول در جمعیت هلال احمر بودیم. از طرفی یه نهادی شکل گرفت به نام سازمان پدافند غیر عامل که یه مدیریت زیر نظر در اصل میشه گفت که ستاد مشترک نیروهای مسلح داشت با دیدگاه زیر ساختی، سیاست گذاری یا کلان کشوری این کار رو شروع کرد و یه سازمان دیگه هم کارهای هماهنگی بین بخشی رو قرار شد انجام بده که اون شاکله اولیش در همون سالهای 82 تا 84 شکل گرفت به نام سازمان مدیریت بحران. من فکر میکنم بیشتر نظر بر این بود که سازمانی مثل سازمان پدافند غیر عامل در سطح سیاست‌های کلان کشوری بتونه پاسخ‌ها رو و یا زیرساخت‌ها رو مدیریت کنه. سازمان پدافند غیر عامل هماهنگی‌های بین دستگاهی رو انجام بده و یه سازمانی یا یه جمعیت مردمی، نهاد مردمی مثل جمعیت هلال احمر هم در حوادث کارهای پاسخ به حوادث موردی رو بتونه انجام بده که خب در
یه بار دیگه تفکیک رو بفرمایید، یه بار دیگه تفکیک وظایف رو بفرمایید.
ببینید، سازمان پدافند غیر عامل به عنوان یه سیاست‌گذار کلان،
بله،
در وظیفه در اصل سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های اساسی و زیرساختی کشور رو،
خب اگر این وظیفش بود، این سازمان پدافند غیر عامل اومد تو دستگاه اداره کل ایجاد کرد، تو استانداری‌ها اداره کل ایجاد کرد، توی فرمانداری‌ها مثلا کارشناس پدافند غیر عامل ایجاد کرد.
درسته.
اگر سیاست‌گذار باشه نیاز به این همه چیز نداره. نشون میده که نگاه،
بله،
اجرایی هم بوده. درسته. برای اینا،
بله، کاملا خب. درسته.
بعد مدیریت بحران چی؟
مدیریت بحران در اصل اساس وظیفش یا اون چیزی که نیاز شد به ایجادش یه هماهنگی بین دستگاهی بود که میگم توی کشور، حالا تجربیاتی که ما خودمون داشتیم توی بحث عملیات‌های ملی، خب در هر حال جمعیت هلال احمر یک سری منابع محدودی داشت و برای پاسخ به حوادث ملی منابع محدود یک سازمان یا یک بخش خب مطمئنن کفایت نمی کنه و خیلی کم هستش. سازمان مدیریت بحران شکل گرفت برای بسیج منابع کشور جهت پاسخ به حوادث ملی.
خب این هم که شما می‌فرمایید برای پاسخ به حوادث ملی، باز در سازمان مدیریت بحران ما اون حوزه پیشگیری و پیشبینی رو خیلی جدی گرفته بودیم، یعنی بخش اعظمی از اعتبارات بنا بود که به اون سمت بره، یعنی صرفاً مقابله و برخورد با حوادث نبود، بلکه گام اولش بحث پیشبینی و پیشگیری بود که در سازمان مدیریت بحران بهش جدی‌تر پرداخته شده بود.
اجازه بدید یه مقداری من حالا خاطرات و تجربیاتم رو مرور کنم. ببینید در حادثه مثل حادثه بم که یه مقداری ما اون رو تقریبا نقطه تحول در نظر می‌گیریم، بزرگترین مشکل توی اون به قول لحظات اولیه چنین حوادثی در این سطح هماهنگی بین بخشی بود.
یعنی از این زاویه شما میگین سازمان مدیریت بحران که ایجاد شد تونست اون خلأ رو برطرف کنه،
سعی کرد پاسخ بده به این خلأ در کشور. همونطور که فرمودید، حالا نقل قول بود از اون تیمی که جهت کار تحقیقاتی در کشور حضور پیدا کردن، بله دقیقاً همین طور بود، یعنی به خاطر اینکه توی بخش‌های توانایی پاسخ وجود نداشت یا بخشی برای پاسخ در نظر نگرفته نشده بود، هر دستگاهی که این احساس رو می‌کرد که می‌تونه چنین پاسخی رو بده به نیاز، یه بخشی رو تشکیل داد، اختصاص داد توی جمعیت هلال احمر.
همین وظیفه رو نمیشد به همون هلال احمر بسپاریم؟
خب توی هلال احمر هم شاهد این رشد بود. ببینید ما معاونت امداد و نجات رو توی یه بازه تبدیل کردیم به سازمان امداد و نجات، یعنی یک معاونت.
ما در هلال احمر حوزه پیشبینی و پیشگیری هم داریم؟
ما توی همه پاسخامون این حوزه رو داریم.
نه سازمان امداد و نجات الان بس پیشگیری هم داره؟
معاونت برنامه ریزی داریم ما. در اصل که این کار رو
در کل جمعیت هلال احمر چی؟ یه چیزی به عنوان پیشبینی و پیشگیری داری یا نه؟
توی واحدها یا معاونت های اصلیمون ما چیزی تحت عنوان پیشگیری نداریم. معاونت درمان داریم که حوزه پاسخ داره جواب میده. بعد سازمان امداد و نجات داریم که سازمان امداد و نجات به عنوان متولی بخش پاسخ به این قضیه،
این حینه بحرانه دیگه، درسته؟ امداد و نجات برای حینه بحرانه، قبل از بحران که کاری نداره، درسته؟
تا حدودی. هدف اصلی تشکیل
بعد از بحران هم که درمانه دیگه.
و ولی البته قبل از بحران ما بخشی داریم به عنوان معاونت برنامه‌ریزی. ببینید خود جمعیت هلال احمر معاونت آموزش، پژوهش و فناوری داره.
بله.
که اینها در ساختارهاشون در اون چرخه مدیریت بحران یک نظر خیلی در اصل میشه گفتش که یه بخش خیلی مهمی رو اختصاص دادن به بخش پیشگیری و فرهنگسازی و آموزش، که در اصل میشه همون چرخه، در اصل همون بخش پیشگیری از چرخه مدیریت بحران. سازمان مدیریت بحران هم به همین صورت هستش، یعنی ما در قانون مدیریت بحران که سال 97 اگه اشتباه نکنم ابلاغ شد به دستگاه ها، جمعیت هلال احمر رو اونجا مثلا متولی یه بخش از آموزش مثلا دونستیم.
بله.
که کارهای زیربنایی انجام بده. خب هممون میدونیم که آموزش کم هزینه تر و راحت تر از بحث پاسخ هستش و ما بعد از حوادث خیلی بزرگمون عملا به این نتیجه رسیدیم که خب سرمایه گذاری رو بخش آموزش و بخش پیشگیری میتونه خیلی توی اتلاف هزینه ها مؤثر باشه، جلوگیری کنه از اتلاف هزینه های پاسخ. یه مقداری بخش های مختلفی که درگیر پاسخ به حوادث بودن،
بله،
توی بخش‌هایی که احساس نقصان می‌کردن، احساس کمبود می‌کردن، اومدن خودشون وارد شدن. این شد که حوزه‌های همپوشان ایجاد شد که حالا ما امروز شاهدش هستیم که حوزه‌های مشترکی وجود داره بین سازمان پدافند غیرعامل، بین سازمان مدیریت بحران یا جمعیت هلال احمر.
تشکر می‌کنم جناب مهندس اخلاقی. جناب یاوری به عنوان یه مدرس درس و رشته‌های مرتبط با مدیریت بحران، چه وجوه افتراق و اشتراکی بین مدیریت بحران و پدافند غیرعامل می‌بینید؟
من هم در حوزه اشتراکی شالا و دقیقاً این نقطه ضعف هر دو تا قسمت هم هست توضیح بدم. عرض کردم که بحث مدیریتی پدافند غیرعامل در قسمت مدیریتی اتفاقا این حوزه یه حوزه کاملا مدیریت اجتماعی است.
بله.
نه حوزه مدیریت سیاسی و نظامی. بیشتر به علم و دانش و تجارب مدیریت‌های حوزه اجتماعی نیاز دارد به خاطر حضور مردم.
یعنی شاید اگر سازمان مدیریت بحران در غیر حوزه سیاسی باشه اثرگذارتر بشه.
ما در تمام حوادث شاهد وجوه مشترک این دوتا حوزه بودیم که مدیران سیاسی پاسخگو نبودن و ما در قسمت آمار و ارقام میبینیم که در اون قسمت به شدت آسیب دیدیم. یعنی این که تجربه حضور در عملیات‌های مشابه رو نداشتن. مدیرانی بودن با تجربه حضور در فضای سیاسی و اداری که یک دفعه یک مصیبتی آوار شده و حالا باید کاملا از اون فضای پاراف کردن نام‌ها خارج شن، وارد یه میدان بشن و کار عملیاتی که تا حالا هیچ آموزشی براش ندیدن و هیچ تجربه‌ای درش ندارن بشن. در قسمت پدافند غیر عامل پیشبینی بنده اینه که روز حادثه و روز واقعه فقدان دانش فنی پدافند غیر عامل، کمبود منابع انسانی، کمبود منابع انسانی موضوع کارشناسان و خبره های این حوزه نیستن، فقط نبود مردم در پای کار، یعنی اینکه مردمی که آموزش ندیدن، اطلاعات ندارن و حتی چگونگی رفتار و روش ها رو هم خبر ندارن. بعد کمبود منابع مالی و تجهیزاتی به نسبت دشمنان فرضی یا احتمالی که ما خواهیم داشته باشیم، یعنی اونجا هزینه هایی که داره میشه اصلا قابل قیاس نیست در بخش به خصوص آیتی. فقدان استراتژی، ما هیچ نوع استراتژی بلند مدت و کوتاه مدتی در این حوزه نداریم، یعنی اینکه ایجاد یک چارت سازمانی و نشاندن افراد در این حوزه کافی نیست، پاسخگو نبوده. ما به اندازه کافی عجز و طویل کردیم. ما در همه حوادث بزرگ دیدیم که وجود دستگاه‌های موازی چقدر کار رو سخت و وحشتناک کردن. ما در حوادث بزرگ شاهد یک میدان مسابقه‌ای بین نهادها هستیم، یعنی اصلا یک ساختار واحد با هم همراه رو شاهد نیستیم. ما میبینیم که همه در حوزه رقابت تبلیغاتی و به اصطلاح تصاحب کردن جزایر جدید و اقلیم‌های جدید و حوزه‌های جدید و تهش یک نابسامانی به هم ریختگی رو در اون حوزه میبینیم که احتمالاً در این بخش هم که هیچ کاری هنوز عملیاتی، نه کلامی، نه نوشتاری، نه قانون مقررات، چیزی که ما توی میدان عمل از این حوزه ببینیم هنوز ندیدیم. احتمالا اگر وارد این فضاهای مانوری بشیم، نه تبلیغاتی، خواهیم دید که اینجا هم مثل مدیریت بحران ما موازیکاری ها و رقابت ها و تبلیغات های دست و پاگیر زیادی خواهیم داشت.
متشکرم. چقدر این تشکیل سازمان مدیریت بحران تونست این جلوی ناهماهنگی ها رو بگیره؟
من بخوام خیلی سخته بدون تحقیق کامل صحبت، ولی تجربه شخصی خودم من زیر 20% رو به این حوزه میدم.
قانونم در 5 ساله بود درسته، قانون سازمان مدیریت بحران 5 سال، 5 سالش تموم شد دیگه درسته. الان قانون جدید ابلاغ شده، اصلاحات انجام شده یا نه؟
بله، تغییرات زیادی روش انجام شده و
ابلاغ
خیلی
هم شد،
خیلی از اون تجارب قبلی بله در انتهای پایان دولت اعلام شد و ابلاغ شد به قسمت‌ها و تجارب قبلی هم درش نهادینه شد، اما موضوع در قسمت اجرایی و عملیاتی این موضوعه. نقش حاکمیتیش و به اصطلاح مدیرانی که توانایی پاسخگویی در شرایط مختلف به دستگاه‌های مختلف، حتی ببینید ما در رأس این مدیریت هنوز شاید این دانش وجود نداره که دستگاه‌های درگیری در مدیریت بحران چه توانایی‌هایی دارن و چه ضعف‌هایی دارن، یعنی مدیرانی که قراره در اینجا در این مسند در اون لحظه بحرانی بشینن و تصمیم گیری بکنن، هنوز نمیدونن که ما در کجای کار هستیم، به کجا می‌خوایم برسیم، یعنی اینکه چه توانایی‌هایی در جمعیت هلال احمر وجود داره و چه ضعف‌ها و نقاط احتمالاً مشترکی در آتش نشانی، در نیروهای نظامی انتظامی. اینا نیاز به مدیرانی داره فرابخشی، فراجناحی، که بتونن وارد ساختارهای مختلف شن در زمان صلح، در زمانی که حادثه وجود نداره، و لایه‌های مختلف و ضعف‌ها رو ببینن در زمان حادثه کار مدیریتشون، اونم با دستیار مدیر، با ساختارهای پاسخگویی که بتونه مونیتور بکنه فضای حادثه رو. الان چیزی که ما شاهد هستیم همون روش مدیریت سنتیه که همه مدیرها میرن داخل بحران بدونین که کلیت دیده بشه و رؤیت بشه درگیر جزئیات میشن و یه سری تصمیمات شتاب زده هیجانی و سرعتی هم گرفته میشه، ولی نهایتش نارضایتی مردم در پاسخگویی. ضمن اینکه ما منابع رو به اندازه کافی برای خیلی از این حوادث واقعا داریم.
متشکرم. به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در خدمت دو تن از کارشناسان عزیز هستیم، جناب آقای امید اخلاقی کارشناس عملیات امداد و نجات هلال احمر و مربی ورزشی و جناب آقای پیمان یاوری مدرس مدیریت بحران. مطالب خوبی رو فرمودند در بخش اول گفتگو. در بخش دوم گفتگو میخوام یه مقداری به راهکارهای پیشنهادیشون برای بهبود اوضاع، ما در بخش اول بیشتر به مشکلات و مسائل پرداختیم، در بخش دوم میخوام یه مقداری به سمت راهکارها بدیم و اینکه در هفته پدافند غیر عامل ما از منظر رسانه ملی و از منظر کارشناسان و نخبگان این حوزه چه پیشنهاداتی برای بهبود اوضاع داریم و اینکه شرایط مقداری مساعدتر بشه و آسیب‌هایی که از ندیدن بحث پدافند غیر عامل و کم توجهی به پدافند غیر عامل دوچارش هستیم رو انشالله این آسیب‌ها کمتر بشه. جناب اخلاقی در خدمتتون هستیم.
یه بار دیگه اجازه بدید من مرور کنم بحث هدفمون رو از سازمان پدافند غیر عامل، که من البته سازمان پدافند غیر عامل رو یه مقداری ورای سازمان مدیریت بنای جمعیت الهام من میدونم، عرض کردم
موضوع پدافند غیر عامل.
بله، موضوع پدافند غیر عامل. میدونیم هممون که توی بحث بحران ها به حال آسیبی توی سطوح خیلی بالای ممکن ایجاد بشه دیگه، در صورت بحرانی ایجاد شده و توی اون شرایط بحران کشور آسیب پذیره. بخشی از اون شرایطی رو که ما از سازمان پدافند غیر عامل توقع داریم یک بحرانیه که به وجود اومده. قطعا این بحران حاصل یک سری کمبود هاست و یا یک سری جاهایی که یک سری چیزهایی که توی حوزه مدیریتی محفور مونده یا دیده نشده، که این رو میشه سپردش به خب تجربی که امروزه همه کشورها تو این حوزه دارن و همشون هم در قالب مدیریت بحران، ضمن بحران و یا توی چرخه بحران مثل پیشگیری و پاسخ و بازتوانی و بازبخشی اینا اجرا میشه. یه بخش دیگه‌ای که خب خیلی برمیگرده به سازمان پدافند غیر عامل، زیرساخت‌های اساسی و بنیادی توی کشوره که حالا یا توی در قالب تکنولوژی های حالا علمی یا مدیریتی علوم مختلف وابسته مثلا می گنجه، که اینها ورای شرح وظایف جمعیت هلال احمر عنوان یه نهاد مردمی پاسخگو و حالا به یه شکلی نهاد نیمه دولتی هست و یا یک نهاد هماهنگ کننده به عنوان مدیریت بحران، یعنی واقعا یه سیاست گذاری کلان رو می طلبه که دیده بشه و این میتونه به شدت تاثیرگذار باشه توی عملکرد سازمان مدیریت بحران به عنوان یه سازمان فرابخش هماهنگ کننده و یه سازمان پاسخگو یا یه نهاد پاسخگو مثل جمعیت هلال احمر. من به نظرم میاد که اگه وظایفی که همه این دستگاه‌ها درگیرش هستن به یه شکلی به صورت علمی بهش پرداخته بشه و تفکیک بشه، ما وارد این حوزه متاسفانه نشدیم، یعنی بعضی از بخش ها شاید به جهت این که مورد به یه شکلی وظایف یک دستگاه خاصی بوده، یک نهاد خاصی بوده، اون نهاد یا اون دستگاه خاص از اون وظایف خودش به شدت حراست کرده علارغمی که نتونسته اونجا خوب پاسخگو باشه و حالا به واسطه منابعی که شاید به خاطر اون وظایف بهش اختصاص داده میشه،
بخشینگری
حالا به عبارتی میتونه سازمان